دو زن شبیم به تیغ ستم قدیم.
ای ابنم نامی من شل شد من، هم افسه الکلامیم هم اصبه جمیل، از سوی من رو دنیا بس به کوفار، در بی اثر شدن به تو کوفیان دخیل بلویش، بهر من چه شدم عازم اعراب، با اطرتی که خادمیش کرده جبرئیل.
ای خسرو به زنانه و همشان تاجدار، سرهای قصدیان به قدوم تو خاک ساری، ابنم دارن طبقان که دقیر افتد از کرم، سازم به دائم عقل حریمم به حال زار.
ای مرحبا به معرفتت ای نور دیدگان، صد آفرین به همتت ای راحت روان، نبود در این مقال نجای سخن دگر، را از پی ودا دل روی در سفر.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان محترم برنامه آینه سوگ. پژمان دادخواه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. خب صحبت‌های آقای دکتر جولایی رو شنیدیم. من هم در ادامه فرمایشات استاد جولایی نکاتی رو در خصوص جنبه‌های عزاداری و حالا بنیان‌های پیدایش این مراسمات سوگواری خدمتتون عرض می‌کنم. ما اگر که نگاهی به تاریخ هنر در سرزمین‌های مختلف داشته باشیم، می‌بینیم که هنر و ادبیات از بدو پیدایش خودش تا به امروز با آیین‌ها، مناسک، رسوم، مسائل دینی و مذهبی در ارتباط بوده و این امر از همون اوایل تاریخ هنر، یعنی از همون ابتدایی که حالا آثار هنری در قالب نقاشی، معماری و نمایش، موسیقی به جای مونده، میبینیم این ارتباط دو سویه میان باورها، مناسک و آیین‌ها و آثار هنری پیوند مستحکم و خیلی قوی داشته و نمود اون رو ما میتونیم در بسیاری از نقاشی های مذهبی، آثار معماری مشاهده کنیم. هنر نمایش هم به عنوان یکی از هنرهای بسیار پررنگ در هر تمدنی از این قاعده مستثنا نبوده و پیوندش رو با بسیاری از آیین‌ها و مناسک میبینیم. تعزیه یکی از شکل‌های نمایش ایرانی هست که پیدایش اون رو به زمان خاصی نمیتونیم منتسب بکنیم، ولی میتونیم بگیم که محصول تکامل تدریجی و مبادلات فرهنگی بوده و پیشمتن‌های مختلفی در به وجود اومدن این شکل از نمایش دخیل بوده و در گذر زمان شاهد قوام و پخته شدن این شکل نمایشی هستیم. خب همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، در ایران باستان و ایران قبل از اسلام ما مراسم سوگواری و عزاداری به مناسبت‌های مختلفی داشتیم و یکی از اون مراسمی که خب با اساطیر ما، با فرهنگ ما در ارتباط هستش، سوگ سیاوش هست یا سوشون، که خب یک رمانی هم به این نام خانم سیمین دانشور نوشتن که اشاره هایی به این مراسم داره. در شکل‌های دیگه، در بسیاری از آیین‌های خاک سپاری ما شاهد بسیاری از شکل‌های نمایشی هستیم که همچنان هم در فرهنگ‌های مختلف و در اقوام مختلف ایرانی وجود داره و ما میتونیم نمونه‌هایی از اون رو مشاهده بکنیم که در نواحی مثلا مثل نواحی کردها یا قوم بختیاری همچنان به این شکل‌ها به کاربرد موسیقی در آیین‌های خاک سپاری و دفن و بسیاری از زاری‌ها، شیون‌ها و حرکات نمایشی میتونیم پی ببریم. اما برای شکل‌گیری تعزیه میتونیم بگیم که خیلی از پیشمتن‌هایی دخیل بودند که باعث شکل‌گیری این متن اصلی ما شدند. یکی از نکاتی که ما میتونیم بهش اینجا اشاره بکنیم مبحث مقتل نویسی هستش که یک جور تاریخ نویسی آمیخته با احساسات و عواطف هستش که طبیعتاً تلاش داشت که مصائب و رنج‌هایی که بر خاندان امام حسین علیه السلام رفته بود رو با سوز و گداز و با جنبه‌های عاطفی بر مخاطب ارائه بکنن و طبیعتاً مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره. یکی از کتاب‌هایی که در این حوزه ما میتونیم بهش اشاره بکنیم مقتل الحسین هست که توسط خوارزمی نوشته شده و مضامینی در باب مصائب و فضائل امام حسین علیه السلام رو مطرح میکنه. پس داریم میبینیم که مقتل نویسی یکی از مباحثی بوده که میتونه در بنیان تعزیه به نوعی دخیل باشه. خب ما میبینیم که تعزیه خب در جاهایی بدون گفتگو اجرا میشده، یعنی دیلمیان که پادشاه‌های شیعی مذهب بودن سعی میکردن که اون داستان غم‌انگیز و جانگداز کربلا رو به صورت شبیه مجسم کنن که البته به صورت صامت بوده و فاقد گفتگو بدون گفتگو بوده. بنابراین قراره که یک تغییراتی صورت بگیره و به شکل امروزی تعزیه‌ای که ما مشاهده می‌کنیم برسیم. همونطور که گفتیم تعزیه محصول یک فرایند تدریجی و یک تکامل تدریجی بوده که امروزه برای ما به یادگار مونده. اما بحث گفتگو یکی از مقوله های مهمیه که قراره که به تعزیه وارد بشه و اون رو از قالب صامت خارج بکنه و طبیعتاً گفتگویی که با الحان مختلف و توأم با جنبه های موسیقایی هست قطعاً میتونه تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب داشته باشه و عواطف او رو درگیر بکنه و به عبارتی بتونه تأثیرگذاری هرچه بیشتر داشته باشه. بحث گفتگو، بحث مناظره، بحث سخنوری، بحث قصه گویی از جمله مباحثیه که خب در تاریخ ایران سابقه بسیار طولانی داره، یعنی به لحاظ ادبیات، به لحاظ جنبه‌های ادبی تمدن ایرانی از جمله تمدن‌های بسیار قوی در این حوزه هست که خب همواره در ادوار مختلف حرفی برای گفتن داشته. اما اون گفتگو، اون مناظره، اون دیالوگی که ما مد نظرمون هست و میتونه شباهت‌هایی به گفتگوهای داخل تعزیه داشته باشه، شاید تأثیر گرفته از سخنوری باشه. خب سخنوری هم به شکل‌های مختلفی انجام می‌شده، به صورت مناقب خوانی، به صورت فضائل خوانی که حالا اگر نقش منفی خوانده می‌شده به نوعی مخالف خوانی تلقی می‌شده، اشقیا خوانی تلقی می‌شده و اگر نقش‌های مثبتی قرار بوده که گفته بشه و در قالب گفتگو بیان بشه که موافق خوانی یا انبیا خوانی در نظر می‌گرفتم تحت این اون تحت این کلمه تحت این کلید باشه. اما یک اشاره‌ای بکنیم به بحث سخنوری، خب به عنوان بنیان‌هایی که در شکل‌گیری تعزیه یا در قوام تعزیه شاید تأثیرگذار بود، و به مقوله‌های دیگه می‌پردازیم که شنوندگان محترم این برنامه با بخش‌های مختلف تعزیه آشنا بشن. به هر حال آنچه که امروز توسط مفاخر فرهنگی ما، رجال هنری، مذهبی، فرهنگی برای ما به یادگار گذاشته شده، محصول قرنها تلاش و ممارست و خونه دل خوردن هستش، و خب بد نیست که اشاره‌ای بشه به این بنیانهای این شکل از نمایشی که در این ایام، در ایام سوگواری آقا حسین ابن علی ما شاهدش هستیم. خب در خصوص سخنوری نکته های مختلفی گفتن، اما سخنوران کیا بودن؟ علاقمندان، حامیان، عاشقان و مبلغان شیعه مذهب بودن که سعی بر بیان حقایق عاشورایی و مسائل مذهبی داشتن و گاهی وقتا حتی در راستای این عاشقی جان خودشون رو از دست می دادن به واسطه این تعهد دینی و علاقهی که به مباحث دینی داشتن، و خب در مکانهای مختلف گرد می آمدن و با شاعران مختلف به یک رزم شاعرانه یا یک مشاعره یا یک مناظرهی می پرداختن که سخنوران، آنهایی که مبلغان شیعی بودن، تأثیر گذاشتن با شکل بیانشون، با شکل کاری که انجام میدن در شکل‌گیری این گفتگوها، که ما میبینیم بحر طویل یکی از بدعت‌های سخنوران بود که بعد در تعزیه که اشقیا اون رو به کار میبرن، ما میتونیم نمودش رو و کاربردش رو و تجلیش رو ببینیم. اما گفتگوی صرف شاید تأثیرگذاری خیلی عمیقی بر مخاطب نداشته باشه، بنابراین میبینیم که تعزیه نویس ها با اون مهارت، با اون دقت، با اون خلاقیتی که دارن، سعی میکنن گفتار رو با موسیقی و با آهنگ و با ملودی آمیخته بکنن تا بتونن تأثیرگذاری کلام رو دوچندان بکنن، مخاطب درگیر داستان بشه، عواطفش دگرگون بشه و به گریه و زاری بپردازه. بنابراین میبینیم تعزیه نویس ها میان گفتار رو، کلام رو با آهنگ و موسیقی ادغام میکنن. ما میبینیم که موسیقی ایرانی، دستگاه های آوازی در تعزیه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره و بازیگر تعزیه، کارگردانش یا معین البکا یا اون نویسنده، باید یک اشرافی به موسیقی ایرانی، به دستگاه‌های آوازی داشته باشه، که می‌بینیم هر شخصیتی در دستگاه مختلفی به ادای کلمات می‌پردازه، و خب این بسیار بسیار به تأثیرگذاری اون نمایش حزن‌انگیز و تراژیک بسیار بسیار کمک می‌کنه.
مردم مراد شاهدم بیرون بیار شده که برخواست ز آشوب تام تو برخواست
آشوب من؟
آری
از بردن بیچاره این شهر چه خواهی؟
دانند خلایق که مرا نیست گناهی
مسلم گر حق به تو نیبود خدا خدا یار تو نیبود
مسلم به خدا مسلم به خدا بر همه جور رضا بود
از راه تکبر در صدیق و سلام
آری زن ره که ندیدم به سلام تو سلامی
مسلم از جنگ به کشت هست از جنگ به کشت هست نباب یعتمار
لهم لهلا قبط الله بالله مسلم نکنه دیگه نسل خطارا
سازم شکر از کاره مقلبی خود برهند
آه ای خوش آن روزی که خود را بر سر دار فنا بینم ای خوش آن روزی که خود را بر سر دار فنا بینم به به خودم را در بلندی خودم را در بلندی عالمی را زیر پا بینم یبن مرجانه هاشمیان با اخبر میترسار قربان حسین ابن علی جان و سر من
مسلم
نگفتم از چه درستی به کلان
به سزار عزیزان شنونده میرسونم که ما تلاش میکنیم که این ظرف زمانی رو فقط محدود و محصور به فقط کشور خودمون نبینیم. البته ما تلاش میکنیم که در جای جای ایران با توجه به جغرافیای فرهنگی و اقوام مختلفی که در شمال، در جنوب، در شرق و در غرب زندگی میکنن به آیین‌ها، به سنت‌ها و به باورهای اونها در این ایام یعنی ماه محرم الحرام بپردازیم. اما به همین قد بسنده نمیخوایم بکنیم، چرا که ما اطلاع داریم در کشورهای دیگه، مثلا فرض این کشوری مثل عراق واقعا در ایام محرم و ایام سفر که دیگه اوجش همون راه پیمایی بزرگ اربعین باشه، مردم واقعا سر از پا نمی شناسن. بزرگ و کوچک نداره، غریب و خودی نداره. همه تلاش میکنن که از اون فرصتی که حالا پیدا شده و این دریچه‌ای که میتونن ازش خودشون رو به یک رودخونه بزرگتر برسونن، هر کس بخزه از نهری به یک رودخونه و از رودخونه به یک دریایی و از دریای خود رو به این اقیانوس متلاطم جمعیت و هواداران سید و شهدا برسونه. در کشورهای دیگه غیر از عراق که عرض کردم، در کشور ترکیه ما شاهد عزاداری ها و دستروی های بسیار بزرگ و شاهد به اصطلاح تعزیه های تقریبا با شکوه هستیم. در کشورهای دیگه، حتی در کشور آلبانی که به عنوان یک کشوری که در نواحی بالکان زندگی میکنن، در سربرنیتسا، در جاهای دیگه که معمولا کشورهای مردم مسلمان نشین هستن، در خود روسیه در بخشایی که مردم مسلمان نشین هستن، این ایام به خصوص دو سه روز عاشورا و تاسوعا با نکوداش و حرمت بیشتری بهش توجه میشه. در کشور افغانستان علاوه بر اینکه جمعیت قابل توجهی شیعه هستن، دوستان دیگه هم که اهل سنت هستن، اونا هم در این ماجرا کاملا مشارکت دارن.
این شام غم سبان موسی غمین به کسی دوان موسی چرا این شام غم سبان 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 موسی.
این روزها در افغانستان حال و هوای دیگری است. از کابل تا هرات و از مزار شریف تا بامیان رنگ و بوی محرم به خود گرفته است. پرچم‌های عزا برافراشته، مساجد حسینی‌ها و تکایا سیاه‌پوش شده و همه آماده اند برای عزاداری‌های باشکوه.
جوانان، نوجوانان، پیرمردان به شکل خودجوش دست به دست هم می‌دهند تا بتوانند مراسم عزاداری و سالگرد شهادت امام حسین علیه السلام برپا کنند.
این شاعر رو می‌خوایم زنده نگه داریم تا مردم ما و جوانان ما همیشه از فداکاری‌های امام حسین علیه السلام در قبال دین آگاه شوند.
محرم ماه به روز خون بر شمشیر است و ما می‌خوایم این فرهنگ را در افغانستان جاودانه کنیم.
اینجا همه سوگوار حسینند، شیعه و سنی در کنار هم، دلها اینجا همه عاشورایی است.
در افغانستان عزیز ما تسنن بیشتر از تشیع اگر اخلاص نمیکنن کمتر نیست، همه جا داد اهل بیت
میانه من دلها امان از دل زینب.
از دل همین مجالس حسینی فاطمیونی بیرون میآیند که آوازه دلاوری هایشان در دفاع از حرم عقیله بنی هاشم همه جا پیچیده.
جغرافیای محرم منحصر به کربلا نیست، بلکه وسعت آن به اندازه یک جهان است. فرقی نمی کند که باشی و از کجا.
دنبالت می گردم خونه به خونه، از عشق کربلا گشتم دیوونه، همونطوری که تشنه پی آبه، هموم حاجت نوکر اربابه، هر باب انتظار سخته، منم دل دارم هر کیو دیدم کربلا رفته.
ما در این مجال کوتاه از شهدای تیرباران صبح عاشورا به معرفی عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری خزرجی از قبیله خزرج ساکن کوفه سخن به میان می آوریم. در کتاب آینه داران آفتاب آمده است عبدالرحمن از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از یاران مخلص و پاک بازان امیر مؤمنان علیه السلام بود. قرآن از آن حضرت آموخته بود. شجاع، قاری و مفسر قرآن، راوی روایات، به ویژه روایت قدیر بود. عبدالرحمن پرشور و با نشاط، رزمنده و خوشنام، دوستدار و شیفته اهل بیت بود. عبدالرحمن پیر و سال خورده بود، با خاطراتی عزیز و عظیم از سالهای همراهی با پیامبر که هیچ خاطره شکوهمندتر و شیرین‌تر از قدیر در حافظه نداشت. او می دید که فراموشی قدیر کربلا را ساخته است. کربلا محصول غفلت از قدیر بود. وقتی ابرهای فتنه آسمان مدینه را پوشان و یوم الانذار و لیلة المبیت و یوم القدیر فراموش شد، برای عبدالرحمن جز اشک و اندوه و درد چیزی نماند. هر جا می رسید هشدار می داد، افتخارش از انصار و اصحاب پیامبر بودن شاگرد مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. در کتاب ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام شیخ محمد سماوی آمده که روزی در رهبه امیر المؤمنین علیه السلام از مردم پرسید و سوگندشان داد هر کس خودش در قدیر، حدیث قدیر را از زبان پیامبر شنیده است، برخیزد و بگوید و شهادت دهد. بزرگان نشسته بودند: ابو ایوب انصاری، ابو عمره، ابو زینب، سهل ابن حنیف، عبدالله ابن ثابت، خزیمت ابن ثابت، حبش ابن جناده، سلولی، عبید ابن عازب، نعمان ابن عجلان انصاری، ثابت ابن ودیعه و ابو فضاله انصاری. عبدالرحمن نیز بود. با بغض شکسته در گلو برخاست، به ارادت تمام از مولا اذن سخن گرفت و گفت شهادت می دهم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که گفت آگاه باشید که خداوند بلند مرتبه ولی و راهبر من است. و من ولی مؤمنان، آنگاه باشد که هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر کس دوستش بدارد، و دشمن بدار هر کس که دشمنش می‌دارد. دوستانش را دوست بدار و بر دشمنانش خشم گیر. در شریان زمین خون حماسه می دوید، خیمه ها برپا می شد، عبدالرحمن چادر بر می افراشت. هر روز لشکریان می آمدند و عربده می کشیدند. روز هفتم محرم رسید، کران تا کران سپاه بود و سیاهی و سایه های شوم و قهقه های سرمستی و غرور. عمر سعد سپاه می آراست، آب بسته شده بود، آتش بیداد می کرد، کودکان بیتابی می کردن. عبدالرحمن سوار بر اسب با موی سپید نزدیک اردوگاه دشمن آمد. ای مردم، من عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری هستم، یار پیامبر، شاگرد مکتب امیر مؤمنان علی علیه السلام. آیا می دانید رویاروی چه کسی ایستاده اید؟ آیا می دانید حسین همان سبط پیامبر است که پیامبر او را می بوسید، بر دوش می گرفت، او را مصباح هدایت و سفینه نجات می خواند؟ چرا قدیر را فراموش کردید؟ چرا مقابل فرزند فاطمه لشکر آراسته اید؟ چرا عربده بود و تمسخر و ناسزا و ناروا؟ و عبدالرحمن که با خدای خیش شکوه می کرد بازگشت. من تلاش میکنم در برنامه‌های بعدی بازم به شخصیت‌هایی که حالا کمتر شاید بهشون فرصت پردازش پیدا شده یا کمتر دوستان شنیدن بپردازم، و تا انشالله بریم به سمت حادثه و قلب حادثه که امام حسن فرمودن مثل این روز برادر روزی نبود. اون کربلا خدا نگهد.
باز کنی دارو خانوم زهرا خوش اومد میگه، انتظار سر اومد دیگه، در حسینیه رو باز کنی دارو خانوم زهرا خوش اومد میگه، انتظار سر اومد دیگه، وصل غصه و غم شد، قد اهل زمین خم شد، بازم یه سال دیگه از عمر سیر زنا جم شد، محرم شد، محرم شد، محرم شد. باز این چه شورش از چه در خلق عالم، باز این چه شورش از چه در خلق عالم، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم، باز این چه شورش از چه در خلق عالم، باز این چه شورش از چه در، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم، در حسینیه رو باز کنی دارو خانوم زهرا خوش اومد میگه، انتظار سر اومد دیگه، فصل غصه و غم شد، قد اهل زمین خم شد، بازم یه سال دیگه از عمر سیر زنا کم شد، محرم شد، محرم شد، محرم شد.